سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. هفده، دندانهای سالم. وصیت‌نامه دستنویس تالار آردوا، 46. از طریق شیشه دوات آبیم، قلم خود نویسم و صفحات دفترچه یاد داشتم با حاشیه های برش خورده‌ای که به خوبی در جایگاه خود جا گرفته است، پیامم را به تو خوانندم میرسانم. اما این چه نوع پیامی است؟ گاهی اوقات خود را فرشته سبتی می دانم که همه ی گناهان گیلیاد و از جمله خودم را سبت می کند. روزهای دیگر اعتنایی به این لحن اخلاقی عالی نمی کنم. اصلا شاید من صرفاً دلال شایعات کثیف باشم. می ترسم قضاوتتان را درباره آن نفهمم. ترس بزرگتر من این است که همه ی تلاشهایم بیهوده باشد و گیلیاد برای هزاران سال دوام بیاورد. غالبا این همان چیزی است که در گیلیاد احساس می شود. خیلی دور از جنگ، در قلب پرهیجان گردباد، خیابانها بسیار آرام، بی جنب و جوش و خیلی منظم است. با این وجود، در زیر این لایه‌های فریبنده آرام، لرزه‌ای مانند رعشه ناشی از خطوط برق ولتاژ بالا وجود دارد. ما را تضعیف و محروم می کنند، همه ما را. می لرزیم. همیشه به حالت آماده باش هستیم. همیشه میگویند عصر وحشت، اما واقعا ترور حکم فرما نیست. به جای آن صلح برقرار است. برای همین سکوت معنایی ندارد. گاهی دلسوزی های ناچیزی هم وجود دارد. دیروز در تلویزیون مداربسته در دفتر فرمانده جود دیدم که عمه الیزابت مجازات تک تک کردن را نظارت میکرد. فرمانده جود سفارش قهوه داد. قهوه ای عالی از نوعی که معمولاً در بازار پیدا نمی شود. از اون نپرسیدم که این قهوه را چطوری پیدا کرده است. یک جرعه عرق نیشکر به قهوهش اضافه کرد و از من پرسید که من هم می خواهم. گفتم نه. وقتی فهمید که تماشای صحنه های بیرحمانه باعث فشار روی سیستم عصبی او می شود، گفت زود رنج است و اعصاب ضعیفی دارد و باید احساساتش را کنترل کند. گفتم میفهمم، اما وظیفه ما این است که مطمئن شویم عدالت اجرا می شود. او آهی کشید، قهوه را تا ته سر کشید و یک قهوه دیگر برای خودش ریخت. قرار بود دو مرد محکوم را تکه تکه کنند. یکی فرشته بود که به خاطر فروش لیموهای قاچاق در بازار خاکستری در ایالت مین دستگیر شده بود و دیگری دکتر گروو دندان پزشک بود. با این حال جرم واقعی فرشته به خاطر لیموها نبود. او به دریافت رشوه‌هایی از میدی و کمک به چندین ندیمه برای فرار از مرزهای مختلف کشور متهم شده بود. اما فرماندهان نمی‌خواستند مردم از این واقعیت مطلع شوند، چون باعث می‌شد آنها هم از کار متخلفان ایده بگیرند. یکی از اصول این بود که فرشته‌های فاسد و قطعاً ندیمه‌های فراری وجود نداشته باشند. پس برای چی کسی باید حکمرانی خداوند را انکار کند تا در گودال آتش بیفتند؟ اما الیزابت در تمام مراحلی که به زندگی آقای گروف خاتمه می‌داد، با شکوه شده بود. او در دانشکده تئاتر تحصیل کرده بود و نقش هکوبا را در نمایش زنان تروی بازی کرده بود. این اطلاعات را طی کنفرانس‌های اولیه هم به دست آوردم. وقتی که الیزابت و هلنا و ویدالا و من داشتیم در گیلیاد نوپا گروه ویژه زنان را تشکیل می دادیم. رفاقت در چنین شرایطی شکل می گیرد وقتی خاطرات گذشته را برای کسی بازگو می کنیم. هرچند مواظب بودم خاطرات گذشته خود را بیش از حد برای کسی تعریف نکنم. تجربیات الیزابت روی صحنه تئاتر به او کمک کرد. طبق سفارشات من، قرار ملاقاتی را با دکتر گروف ترتیب داده بود. بعد در فرصتی مناسب خیلی سریع از صندلی دندانپزشک بیرون پریده، لباسهایش را پاره کرده و فریاد زده بود که دکتر گروف قصد تجاوز به او را داشته است و بعد هم با پریشانی زیاد گریسته بود و او را تلو تلو خوران به اتاق انتظار برده بودند. در اتاق انتظار آقای ویلیام، دستیار دندانپزشک می توانست شاهد ظاهر ژولیده و حال زار او باشد. طبق عقیده عمومی از همه انتظار می رود که برای عمه شخصیتی قدیس قائل باشند. پس تعجبی نداشت که عمه الیزابت از این تخطی و نقض عهد بسیار ناراحت شود و آن مرد هم باید شخص دیوانه و خطرناکی باشد. من از طریق دوربین بسیار کوچکی که در یک قالب پر از دندان به طور مخفیانه کار گذاشته بودم، عکس‌های زیادی به دست آورده بودم. بنابراین اگر الیزابت سعی می‌کرد از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند، می‌توانستم او را تهدید کنم که اگر دروغ بگوید، از آن عکس‌ها به عنوان مدرکی علیه او استفاده می‌کنم. آقای ویلیام در جلسه دادگاه علیه دکتر گروف شهادت داد. او احمق نبود. خیلی زود متوجه شده بود که رئیسش محکوم شده است. او راجع به خشم گروف در لحظه وقوع جرم سخن گفته بود. آقای ویلیام مدعی شد که گروف به عمه الیزابت گفته زنیکه ی هرزه ی عوضی. اما اینها حقیقت نداشت. در واقع گروف گفته بود چرا داری این کارو میکنی؟ اما اظهارات ویلیام در رأی دادگاه مؤثر بود. با شنیدن این سخنان شوکه کننده، حضار دادگاه که کل جمعیت تالار آردوا بودند و به سختی نفس میکشیدند گفتند به کار بردن چنین کلمات مبتذلی برای یک عمه راه را برای کفر و توهین به مقدسات هموار می کند. ویلیام در حین بازجویی با اکراه اقرار کرد دلایلی دارد که می تواند با استناد به آنها به بیبندوباری های کارفرمای خود در گذشته نیز مشکوک باشد. او با ناراحتی گفت بیهوش کردن بیماران برای فردی نامشروع وسوسه کننده است. گروف در دفاع از خودش چه میتوانست بگوید جز اینکه او از این اتهام مبراست و سپس داستان معروف کتاب مقدس درباره اتهام اشتباه تجاوز یعنی همسر پوتیفار را بیان کند. خواننده من، مطمئنم که شما هم متوجه شده اید انسانهای بیگناهی که گناه خود را انکار میکنند دقیقا مانند افراد گناهکار به نظر میرسند. برای همین حضار تمایلی به باور کردن این سخنان نداشتند. برای گروف سخت بود که اقرار کند. تا وقتی دختران نوجوان می توانند او را تحریک کنند، هرگز عمه الیزابت را از روی شهوت لمس هم نمی کند. با توجه به نمایش استثنایی عمه الیزابت، احساس کردم منصفانه تر است که به عمه الیزابت اجازه دهند مراحل انجام حکم را در ورزشگاه اجرا کند. گروف دومین نفری بود که برای اجرای حکم آورده می شد. برای همین، مو به مو شاهد مرگ فرشته و شیونهای 70 ندیمه هم می بود. وقتی گروف را با دستهای بسته به میدان محاکمه آوردند، فریاد می زد من این کارو نکردم. اما الیزابت، تمثال پرهیزگاری که به او تجاوز شده بود، با خشم در سوت دمید. دو دقیقه بعد دکتر گروف دیگر زنده نبود. دستانی بالا آمد، در حالی که انبوهی از موهای خونالودی که از ریشه در آمده را محکم در چنگ گرفته بود. عمه‌ها و ملتمسان همگی آنجا بودند تا بیگناهی یکی از بنیانگذاران محترم تالار آردووا را اثبات کنند. در گوشه هم دختران مرواریدی تازه استخدام شده ایستاده بودند. آنها دقیقاً یک روز قبل رسیده بودند. برای همین این رویداد لحظه غسل تعمید را برایشان تداعی می کرد. نگاه گذرایی به چهرهای آنان انداختم، اما از آن فاصله نمی توانستم به خوبی نگاه آنان را بررسی کنم. تنفر شدید، اشتیاق، بیزاری. همیشه خوب است که این چیزها را بدانیم. با ارزشترین مروارید هم در میان آنان بود. درست بعد از این اتفاق نمایشی که قرار بود شاهد آن باشیم، باید او را به اقامتگاهش می بردم که این بهترین فرصت برای اهداف من بود. در حالی که ندیمه ها داشتن روی گروف بتون می ریختند، عمه ایمورتل قش کرد. همین هم انتظار می رفت، زیرا او همیشه حساس بود. اکنون خودش را به نوعی مقصر می دانست. هرچند گروف به گونه نفرت انگیز رفتار کرد، با این حال اکنون او دیگر پدرش نبود. فرمانده جود تلویزیون را خاموش کرد و آهی کشید و گفت: حیف شد، ایشون دندون پزشک خوبی بود. گفتم: بله، اما به راحتی نباید از گناهان چشم پوشی کرد، چون گناهکار حرفه‌ای عمل می‌کنه. با ملایمت پرسید: ایشون واقعاً مقصر بود؟ گفتم: بله، اما نه به خاطر تجاوز. اون نمیتونست به عمه الیزابت تجاوز کرده باشه. اون یه بچه باز بود. فرمانده جود دوباره آهی کشید و گفت: مرد بیچاره، این مصیبت بزرگه، ما باید براش طلب آمرزش کنیم. گفتم: بله، همینطوره. او دخترای زیادی رو به بهانه ازدواج بی عفت کرده بود. به جای موافقت با ازدواج، سرپرستی این گلهای گرانبها رو باید به عمه ها می دادن. گفت: خب، ماجرای اکنس هم اینطوری بوده. فکر می کنم یه همچین چیزی باید براش اتفاق افتاده باشه. در واقع از من می خواست که حرف او را تایید کنم، چون در این صورت فقط او نبود که بیزار می شد. گفتم: نمیتونم خیلی مطمئن بگم. چهره اش را در هم کشید و گفت: اما من اینطوری فکر می کنم. این حرف او را خیلی تحت فشار قرار نمی داد. گفت: همیشه میشه روی قضاوت های شما حساب کرد. امیلیدیا، در مورد گروف بهترین انتخاب و برای گیلیت داشتید. گفتم: متشکرم. برای ارشاد و هدایت شدن دعا می کنم، اما برای تغییر موضوع خوشحالم که به اطلاع شما برسونم نیکل مقدس در کمال امنیت وارد گلیاد شد. گفت: چه کودتایی آفرین. گفتم: دختران مرواریدی من خیلی مؤثر بودن، اونا از دستوراتم پیروی کردن. برای تغییر مذهب تحت محافظت قرارش دادن و متقاعدش کردن که به ما بپیونده. همچنین تونستم به مرد جوانی که روش خیلی تاثیرگذار بود رشوه بدن. البته عمه بیترایس از هویت واقعی نیکل مقدس اطلاع نداشت، اما با چانه زنی تونسته طرف رو راضی کنه. گفت: اما عمه لیدیای عزیز، شما خبر داشتی؟ چطور موفق شدین نیکل مقدس رو شناسایی کنین؟ سالهاست گروه چشمای من دارن تلاش میکنن. این نشانه ای از دشمنی یا بدتر از آن سوء زن بود که من به راحتی و بدون توجه از کنارش گذشتم. به دروغ گفتم: منم روش‌های جزئی برای خودم دارم و چند رابطه مفید. 2+2 گاهی می‌شود 4. از اونجایی که ما زنان ریزبین‌تر هستیم، معمولاً جزئیات بیشتری رو می‌بینیم که ممکن از دید وسیع و کلی مردا مخفی بمونه. اما از عمه بیترایس و عمه داف خواستم حواسشون رو به یک خالکوبی خاص جمع کنن که اون بچه بیچاره داشت و خوشبختانه اونا تونستن پیداش کنن. گفت: خالکوبی که خودش انجام داده؟ هرزه؟ مثل همه اون دخترا؟ سپس با علاقه پرسید کجای بدنش؟ گفتم فقط بازو، روی صورتش علامتی نیست. گفت بازوهاش در همه جاهای عمومی قابل رؤیت نیست. گفتم اسمش جیده، حتی ممکنه باور کرده باشه اسم واقعیش همینه. نمیخواستم قبل از مشورت با شما درباره هویت واقعیش چیزی به خودش بگم. گفت تصمیم بسیار خوبیه. میتونم بپرسم چه نوع رابطه‌ای با این مرد جوان داشته؟ بهتر مثل گذشته دست کسی بهش نرسیده باشه، مگه اینکه در مورد اون از قوانین چشم پوشی کنیم. اون به عنوان ندیمه نابود میشه. گفتم وضعیت باکرگی اون هنوز تایید نشده، اما مطمئنم که سالمه. به دو نفر از عمه های جوان، مهربان و دلسوز سپرده شده. بدون شک درباره امیدها، ترسها و نیز اعتقاداتش با عمه ها صحبت میکنه. و مطمئنم چیزهایی میگه که برای رسیدن به اهدافمون خیلی مهم و مفیده. گفت بازم عالی املیدیا. شما واقعا یک جواهر هستین. به زودی نیکول مقدس رو به گیلیاد و دنیا معرفی میکنیم؟ گفتم اول باید مطمئن بشیم که یک نوکیش و هوادار متعصبه، ثابت قدم در دین و ایمان. این امر نیاز به کمی مراقبت و درایت داره. این تازه وارد اونقدر دچار تلقین آسمانی شدن که چنین انتظارات غیر واقعی دارن. ما باید کاری کنیم که اون واقع بین بشه و اون رو از وظایفی که در انتظارش آگاه کنیم. اینجا همه چیز به خواندن آوازهای مذهبی و متعالی ختم نمیشه. علاوه بر این ما باید اونو از زندگی نامه و سرگذشتش مطلع کنیم. وقتی به فهم قراره به نیکول مقدس مشهور و دوست داشتنی تبدیل بشه شوکه میشه. گفت رسیدگی به این امور رو به دستان توانای شما میسپارم. مطمئنید که جرعه ای عرق نیشکر در قهوه‌تون نمیخواییم بریزین؟ این کار گردش خون شما رو بهتر میکنه. گفتم یک قاشق چای خوری کافیه. او مقداری برایم ریخت. فنجان‌های خود را بلند کردیم و برای سلامتی به هم زدیم. گفت امیدوارم تلاشامون مثمر ثمر واقع بشه. همونطور که مطمئنم مفید هستن. با لبخند گفتم در وقت مقرر. اما الیزابت پس از کارهایی که در مطب دندانپزشک، دادگاه و در مجازات انجام داد، دچار افسردگی شد. من به همراه عمه ویدالا و عمه هلنا به ملاقاتش رفتم. او در یکی از آسایشگاه‌های ما تحت درمان بود. وقتی ما را دید، با چشمانی گریان با ما احوال پرسی کرد. نمیدونم چه کار اشتباهی کردم که اینقدر ضعیف شدم. هلنا گفت بعد از اون همه مشکلات و سختی ها تعجبی نداره. گفتم در تالار آردوا شما را واقعا به عنوان یک قدیس نگاه میکنن. خوب میدانستم چه چیزی او را پریشان میکند. او خود را مرتکب جنایتی قطعی میدانست که اگر پرده از این جنایت برداشته میشد کارش تمام بود. نگاهی گذرا به ویدالا کرد و به من گفت از شما به خاطر این رهنمود سپاسگزارم املیدیا. حالا که من دوست ثابت قدم او بودم، حالا که درخواست الهی مرا برآورده کرده بود، حتما احساس میکرد که ام ویدالا در برابر او ناتوان شده است. گفتم خوشحال میشم به شما کمک کنم. 18 اتاق مطالعه رونوشت گواهی شهادت 369-47. من و بکا جید را اولین بار در مراسم شکرگزاری که برای خوشامدگویی و برگشت دختران مرواریدی و آیین جدید آرام برگزار می شد دیدیم. او دختر بلندقد و کمی بی دست و پا بود و نگاه خیره و مستقیمی داشت که به نگاهی جسور و بیباک شبیه می ماند. اما فکر می کردم تالار آردوا، نه اینکه خود گیلیاز را بگویم، مکان مناسب و راحتی برای او نخواهد بود. اما بعد دیگر به او فکر نکردم، چرا که در این مراسم باشکوه غرق شدم. من و بکا دوره آموزشی من را به عنوان ملتمس تمام کرده بودیم و تقریبا آماده بودیم که یک عمه کامل بشویم. کم کم لباس نقره‌ای دختران مرواریدی را که بسیار زیباتر از لباس قهوه‌ای معمولی خودمان بود به ما می‌دادند. رشته‌های مروارید را از فرد دیگری می‌گرفتیم. مأموریتی به ما محول می‌شد و ما می‌باید مروارید نوکیشی را تحویل می‌دادیم. در چند سال اول حضورم در تالار آردوا همیشه با این تصور به آنجا وارد می‌شدم. هنوز هم مؤمنی کامل و واقعی بودم. اگر در مورد همه چیز گیلیاد اینگونه نبود، حداقل در خدمت غیر ارادی خودم به عمه ها اینگونه بود. اما حالا راجع به آن خیلی مطمئن نبودم. ما جیت را تا فردای آن روز ندیدیم. مثل همه مرواریدهای جدید، او برای شب زنده‌داری به نیایشگاه رفته بود و تمام شب در سکوت مشغول عبادت و دعا بود. بعد هم لباس نقره‌ایش را عوض کرده بود و لباس قهوه‌ای که همه ما بر تن داشتیم پوشیده بود. البته پوشیدن لباس قهوه‌ای به این معنا نبود که او قرار است عمه شود، بلکه مرواریدهایی را که به تازگی به جمع ما وارد شده بودند، قبل از اینکه به عنوان زنان مناسب ازدواج یا همسران فقیر یا ملتمسان یا در موارد ناجوری ندیمه تعیین کنند، به دقت بررسی می‌کردند. اما آنها لباسی شبیه لباس ما می‌پوشیدند. تنها تفاوت این بود که لباس آنها یک سنجاق سینه با مروارید بدلی به شکل ماه نو داشت. اولین آشنایی جید با طرز کار گیلیاد تا حدودی ناخوشایند بود، چرا که یک روز پس از ورودش شاهد مجازاتی خشونت‌بار بود. شاید وقتی ندیمه‌ها آن دو مرد را به معنای واقعی کلمه تک تک کردند، شوکی بزرگ به او وارد شده بود. این صحنه حتی برای من هم که در سالیان متمادی شاهد این گونه صحنه‌ها بودم شوک‌آور بود. ندیمه‌ها معمولاً بسیار مطیعند و نمایش آن همه خشم و خشونت از طرف آنان نگران کننده بود. عمه بنیانگذار این قوانین را وضع کرده بود. من و بکا می‌خواستیم بهترین روش را انتخاب کنیم. یکی از افرادی که مجازات شد دکتر گروف بود، پدر قبلی بکا که دندانپزشک بود و به تجاوز به عمه الیزابت متهم شده بود، یا در واقع به او تجاوز کرده بود. با توجه به تجربه شخصی که با گروف داشتم، این موضوع برای اهمیت نداشت. با عرض معذرت میگویم خوشحال شدم که او مجازات شد. این تجربه برای بکا به شکل متفاوتی رخ داده بود. در زمان کودکی دکتر گروف با او به طرز بی‌شرمانه ای رفتار کرده بود و هرچند که خودش مایل بود او را ببخشد، اما من نمیتوانستم از آن اتفاق چشم پوشی کنم. بکا نسبت به من با گذشت‌تر بود. برای همین من این رفتار او را تحسین می‌کردم، اما نمیتوانستم مثل او رفتار کنم. وقتی دکتر گروف تک تک شد، بکا غش کرد. برخی از عمه‌ها این واکنش بکا را ناشی از عشق پدر و فرزندی می‌دانستند. دکتر گروف مردی بدکاره بود، اما باز هم انسان بود، انسانی با مقامی عالی. به علاوه او پدری بود که به خاطر دختر سربراه و مطیعش محترم شمرده می‌شد. با این حال من نظر دیگری داشتم. بکا خود را مسئول مرگ پدرش می‌دانست. گمان می‌کرد نباید چیزی راجع به جنایات پدرش به من می‌گفت. به او اطمینان دادم رازهایی را که با من در میان گذاشته بود به کسی نگفتم و او گفت که به من اعتماد دارد، اما شاید امیلیدیا به شکلی از این ماجرا بو برده بود. عمه‌ها این گونه قدرت خود را به دست می‌آوردند با پی بردن به چیزهای پنهان، چیزهایی که نباید هرگز درباره آنها با کسی صحبت کرد.
این داستان ادامه دارد.